استثناءً این بار کمی از این 30 دقیقه تجاوز کردیم تا یک موضوعی رو بهش بپردازیم که موضوع خبرسازی بود، امروز منتشر شد و اون هم این بود که عفو بین الملل و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل خانم رها بحرینی روز چهارشنبه 29 مرداد ماه تصویر بیانیه‌ای تاریخی از این سازمان رو منتشر میکنه که از اطلاع مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع اعدام‌های گسترده سال 1367 در ایران حکایت داره. بنابر برخی برآوردها گفته میشه که در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپگرایی مثل فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. رها بحرینی با ماست از لندن تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل خانم بحرینی، بهتون سلام میکنم. ابتدا به این بپردازیم که اهمیت این موضوع که بهش پرداخته شده شاید یک بازنگری دوباره است، در این مقطع چی میتونه باشه و چطور شد که این سند که یک سند تاریخی مربوط به گذشته است و بارها البته عفو بین‌الملل اشاره کرده بوده در گزارش‌های خودش به این مقطع تاریخی، این بار و در این زمان محور توجه از سوی سازمان عفو بین‌الملل و شما به عنوان پژوهشگرش قرار گرفته؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، عفو بین‌الملل تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد کشتار 67 انجام داده و نتیجه این تحقیقات دو سال پیش در یک گزارش مفصل 200 صفحه‌ای منتشر شد و فصل ششم این گزارش به سیاست انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران در دوران کشتار و پس از کشتار پرداخته و در طی تحقیق ما به آرشیف‌های گذشته عفو بین‌الملل رجوع کردیم و اسناد تکون‌دهنده‌ای رو پیدا کردیم که نشون میداد که برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، در واقع از همون اواخر مرداد 67 اطلاع رسانی در عرصه بین المللی در خصوص گشتار 67 صورت گرفته.
خانم بحرینی، میتونم بپرسم که این اسناد رو دقیقاً بگید که این اسناد چه بود که شما عنوان تکان دهنده رو در موردش به کار بردید؟ دقیقاً چه مواردی رو در بر میگیره؟
در فصل ششم به دو مجموعه اسناد پرداخته شده. یک مجموعه اسناد خود سازمان عفو بین‌الملل، از جمله چندین اقدام فوری، به طور مشخص 16 اقدام فوری، فراخوان اقدام فوری که در فاصله 25 مرداد 67 و پایان سال میلادی یعنی دسامبر 67 منتشر شده. اولین فراخوان فوری که امروز هم مورد بحث قرار گرفته، خبر از موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران میده و نسخه از اون به موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور در اون زمان و حسن ابراهیم حبیبی وزیر دادگستری وقت و همینطور سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف افزوده شده و بنابراین نشون میده که از همون زمان مقامات ارشد دولتی و قضایی در جریان قرار گرفتن. در فراخوان چهارمی که در 17 آبان 67 منتشر میشه، برای نخستین بار به گزارشان شاهدانی اشاره میشه که حاکی از تعداد زیادی جسد در گورهای کم عمق در تهران و سایر نقاط کشوره و همینطور اسناد تکون‌دهنده‌ای که ما پیدا کردیم که در مورد گزارشاتیه که فعالان عفو بین‌الملل با سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، هلند، نروژ، کانادا، ژاپن داشتند و سفرا و کاردانهای ایرانی در این جلسات که در واقع ثبت شدن در آرشیو عفو بین‌الملل به طور دائم کشتار 67 رو انکار کردن و مجموعه این اسناد نشون میده که سیاست وزارت خارجه دولت پس از کشتار 67 انکار مطلق کشتار 67 بوده به دلیل تلاش های زندانیان سیاسی تبعیدی در اون زمان و همینطور عفو بین‌الملل از پاییز 67 کشتار 67 مورد توجه رسانه های بین‌الملل قرار میگیره و وقتی که کاردان ها یا در بارزترین نمونه حسین موسوی مصاحبه انجام میده با تلویزیون ORF اتریش، وقتی در مورد اعدام ها از این مقامات میپرسن، پاسخ اونها همیشه تفره از موضوع کشتار و طرح مسئله حمله سازمان مجاهدین خلق بوده. این سیاست رو ما در اسنادی که در سازمان ملل هم وجود داره پیدا کردیم، مجموعه گزارش های گزارشگران ویژه سازمان ملل در اون زمان و پاسخ های جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل ملل در اون مقطع که اونها هم به خودی خود تکون دهنده هستند.
میتونید بگید که این پاسخ‌ها بیشتر از جانب چه افرادی بیان شده؟ بیشتر مقام‌های قضایی هستند یا مقام‌های سیاسی تا مقام‌های اجرایی مثل مثلا در اون زمان خب نخست وزیر وجود داشته، نخست وزیر یا رئیس جمهور یا شخص رهبر که البته خب کمتر در این باره صحبتی رو مطرح کرده؟
این پاسخ‌ها از کادر وزارت خارجه دولت میرحسین موسوی هستند. خود آقای موسوی که با تلویزیون عارف مصاحبه‌ای شناخته شده را انجام داده و در اون از هر گونه اشاره به کشتار تفره میره. کاردارهای سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف هستند. محمد مهدی آخوندزاده کاردار ایران در لندن و محمد علی موسوی کاردار سفارت ایران در اتاوای کانادا. در مکاتبات سازمان ملل ما به اسامی وزیر خارجه و همینطور نمایندگان دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک برمیخوریم که سیروس ناصری در ژنو و محمد جعفر محلاتی در نیویورک. و این پاسخ ها هم دائما از یک طرف رد میکنن وقوع کشتار رو و از اون طرف وقتی که اسامی تعدادی از کشته شدگان از سوی سازمان ملل به مقامات داده میشه ادعا میکنن که این افراد اصلا وجود خارجی نداشتن و اصل بین الملل در پروسه تحقیق این اسامی رو مورد بررسی قرار داده و کسانی که گفته شده که اصلا هویت خارجی نداشتن در لیست کشته شدگان کشتار 67 هستند. در بعضی پاسخ‌ها به دروغ ادعا کردن که قربانیان زنده هستند، مشغول تحصیل در دانشگاه هستند، برای کار به خارج از کشور رفتند و در واقع به این شکل تکون دهنده سعی کردند که کل کشتار 67 رو نفی بکنن و این انکار حقیقت امروز بعد از 32 سال
اتفاقا میخوام به همین نکته اشاره بکنیم. در اون زمان که میگید وزارت خارجه هم در دست آقای علی اکبر ولایتی بوده، به هر حال شما همونطوری هم که خودتون در ابتدا گفتید دو سال پیش که 30 سالگی این اتفاق بود یک بیانیه ای میدین. در اونجا هم اشاره شده، یعنی در لابلای بیانیه های مختلف حرف بینیم هم گهگاه ما دیدیم این مسئله بهش اشاره شده. اما این مقطع تاریخی که شما دارین این رو مطرح میکنید بار دیگه، آیا اتفاق تازه‌ای افتاده یا من میخوام بدونم که دلیل انتشار این اسناد در این شرایط بعد از دو سال که میگذره از 30مین سال چه هست و اون رو برای ما بگید؟
در حال حاضر ما در 32مین سالگرد کشتار قرار داریم. من بعد این نکته رو شفاف بکنم که در فصل 6 گزارش این اسناد منتشر شده و در از همون دسامبر دو سال پیش در لینک این اسناد در سایت عصب‌الملل قرار گرفتن. در این دوران سالگرد ما سعی کردیم که بخش‌هایی از این گزارش مفصل رو دوباره به شکل خلاصه در شبکه‌های اجتماعی عصب‌الملل منتشر کنیم تا عموم بیشتر در جریانش قرار بگیرن. مسئله اینه که کشتار 67 یک زخم باز و خونینه، زخمیه که هیچ وقت روش مرهم گذاشته نشده و این سیاست انکار همواره اتفاقا باعث شده که درد بازماندگان بیشتر بشه و وظیفه تک تک انسان هاست که تا زمانی که این سیاست انکار و مسئولیت وجود داره حقایق رو دائم و مرتب به اون بپردازن تا زمینه برقراری عدالت فراهم بشه، صدای قربانیان شنیده بشه و روی زخم اونها مرهمی گذاشته بشه.
سپاسگزارم. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در لندن که ما را همراهی میکنن. اما در اینجا اردشیر امیر ارجمند هم با ما هستند، حقوقدان و همچنین رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات بحث برانگیز سال 1388 که در جریان اون اعتراض ها هم البته این رو باید اشاره بکنم که آقای امیر ارجمند از مشاوران ارشد آقای موسوی هم بودند. ایشون از پاریس ما رو همراهی میکنن و به جمع ما پیوستن. آقای امیر ارجمند بهتون خیر مقدم میگم. صحبت های خانم بحرینی رو شنیدیم. این که به هر حال تا اونجایی که حافظه تاریخی من یاری میکنه همیشه این گونه بود که اصولا بسیاری از مقام‌های دولتی وقت میگفتن که هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشتن و اظهار بی‌اطلاعی می‌کردن، جز شاید در یک مورد، اون هم انتشار فایل صوتی آقای منتظری بود که بسیار خبرساز شد. الان این اسناد که به این صورت منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، شما در موردش چگونه فکر میکنید و تا چه اندازه فکر میکنید که این اسناد با واقعیت‌های تاریخی همخونی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز چند نکته رو یادآوری کنم. یکی این که این اتفاقی که در سال 67 افتاده یک جنایت بسیار وحشتناکی که نمیشه انکارش کرد و نباید انکارش کرد و نه به هیچ وجه تلاش برای توجیه و کمرنگ کردنش کرد. دوم این که یک مسئله واقعا ملیه، نباید با این دید بهش نگاه بشه، از بعد جناحی و سیاسی و شخصی و غیره بهش نگاه نشه، چون مخالف با منافع ملی و همچنین در واقع پویای تاریخی مردم ایران خواهد بود. نکته سوم این است که برای لازم است من یک کمیته تحقیق مستقلی وجود داشته باشه، تمام ابعاد این ماجرا رو بررسی بکنه و مسئولیت هر کسی که مسئول هست واقعا در حد مسئولیت خودش شناخته بشه. ما چند وقت پیش اسناد شورای انقلاب رو منتشر کردیم با همین هدف که ما دانستن حق مردم میدونیم، چه به ضرر ما باشه چه به نفع ما باشه، و بنده هم هیچ تلاشی برای دفع مسئولیت از کسی ندارم. حتی آقای مهندس موسوی مطلع بودن، اطلاع داشتن، دید اقدام کردن، بعد اقدام کردن، اون هم باید مشخص میشه، ولی باید که جانب انصاف هم رعایت شه.
با توجه به اینکه الان اشاره شد آقای امیر ارجمندی، ببخشید من قطع میکنم صحبتتون رو، با توجه به اینکه الان اسم آقای موسوی به طور مشخص اشاره بهش شد و اینکه اشاره شد به صحبت‌هایی که ایشون با یکی از شبکه‌های خارجی داشته و انکار کردن در اون زمان، فکر می‌کنید دلیل انکار آقای موسوی چه بوده؟ به هر حال اسناد نشون میده که این اطلاع رسانی شده به مقام‌های جمهوری اسلامی، اما اونها سعی کردن که بگن همچین چیزی اتفاق نیفتاده، یا به گفته خانم بحرینی تفره رفتند از بیان این موضوع. دلیلش فکر می‌کنید چی بوده؟
اجازه فرمایید شهر میزن دیگه و اجازه فرمایید که من صحبتام انجام بدم. مسئله این که قبلا هم گفته شده این که مقامات جمهوری اسلامی مطلع بودن، قطعا بخشی از مقامات جمهوری اسلامی مطلع بودن. این که آقای موسوی مطلع بوده، قطعا ایشون مطلع نبوده. ایشون تا اواسط یا اواخر مرداد ما مطلع نبودن. به محض این که مطلع میشن موضع جدی و اعتراضی میگیرن، به دنبال اعتراض ایشون و البته های خامنه‌ای هم منتظر بودن ایشون هم اعتراض بشن، کمیته تحقیق تشکیل میشه، گزارشی رو میدن به رهبر وقت و اعدام ها بعد از اون حداقل کند یا متوقف میشه. تا زمان متوقفش هم ما نمیدونیم، بعد یک خلاصه هیئتی رو بررسی کنه، آیا شهریور بوده، مهر بوده. و این که گفته میشه بعد از در دی ماه مثلا اجساد تحویل داده شده، ممکنه که اجساد متعلق به اعدام های قبلی بوده باشه. و همچنین هستش اعدام در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داشته، اعدام های عادی که صورت می گرفته متاسفانه و تعدادش کم هم نبوده، ولی این روند کشتاری که بوده بر اثر این اعتراضات، این اعتراضات بسیار تأثیر جدی داشته رو اون روند. این کاری که آقای موسوی میتونست بکنه این بوده. بعدا هم در مواد متعدد ایشون اعلام کردن که این عمل جنایت میتونن، بعدش اطلاع نداشتن. اما در رابطه با اسناد عفو بین‌الملل، من خب به هر حال حال تحقیق صورت گرفته، نکات مستطیل بسیار زیادی توش هم هست، اما نقاط ضعفی هم هست. از این نظر که به هر حال به نظر میشه در بعضی از وقتا یکی از مقاصد معرفی کردن مسئولیت آقای مهندس موسوی بود. مصاحبه آقای مهندس موسوی با رابرتسون اتریشی هست، خب حتما سازمان عفو بین‌الملل داره، ازشون درخواست میشه این مصاحبه رو، سوالاتی که میشه و پاسخ آقای مهندس موسوی رو به زبان اصلی منتشر کنن تا مردم مطلع بشن. قبلا گفته شد که مهندس موسوی انکار کرده و تایید کرده، نه تنها این کار تایید کرده این قتل عام رو، این کشتار رو. الان گفته میشه که لافوشی کرده و به هر حال یا تفریح رفته.
یعنی شما میگید که توی اون مصاحبه آقای موسوی، اجازه بدید من این رو بپرسم شفاف بشه، که آقای موسوی توی اون مصاحبه شما میفرمایید که تایید کردن که همچین اتفاقی افتاده و
نه گفتم من تایید کردم، میگم که گفته میشد، ادعا میشد که آقای مهندس موسوی در آن مصاحبه تایید کرده نظام ها رو و این مسئله بعدا گفتن این کار شد توجه می فرمید. الان میگن که تفصیل است. ببینید تقاضا این هستش که مصاحبه آقای مهندس موسوی اصلش منتشر بشه، همه ما بفهمیم، بنده هم به نوبه خودم متوجه بشم که آقای مهندس موسوی آیا در اونجا این تایید انجام داده، راجب اعدام های سال 67 صحبت کرده، خبرگزار راجب اعدام های سال 67 ازش پرسیده، ایشون تفصیل رفت راجب اون اعدام ها، همه مطلع بشن. توجه می فرمایید درخواست بود که قبلا هم صورت گرفته بود ولی تا به امروز انجام نشده.
آقای امیر ارجمند اجازه میدید همینجا یک توقفی بکنیم؟
در کار اجازه فرمایید. یک کار نقطه ضعف جدی و اساسی در کار پژوهشیه.
بله بله، من فقط میخوام اجازه بدید چون الان خانم یه لحظه اجازه بدید چون خانم بحرین
آقای زهره بخار بحرین 20 دقیقه صحبت کردن، شما من اجازه میدید؟
نه 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 باشه، من میخوام که خود چون شما گفتید که درخواست کردید و هیچ درخواستی پاسخ نگرفته، من میخوام الان ایشون الان جواب بدن که چرا درخواستی رو که شما داشتید و این اسناد رو سازمان عفو بین الملل اون گونه که شما درخواست کردید منتشر نکرد. اگه اجازه بدید پاسخ خانم بحرینی رو من ازشون هم میخوام خیلی کوتاه. خانم بحرینی، این سوال آقای امیر ارجمند و این نکته‌ای که ایشون میگن که مخفول مونده رو شما پاسخ بدید.
خیلی ممنونم و با سلام به آقای امیر ارجمند. این مصاحبه تصویری که به زبان آلمانی توسط ORF در 22 آذر پخش شده در سایت سازمان عفو بین الملل با زیرنویس فارسی و انگلیسی در دسترس قرار داره و ما سخنان آقای موسوی رو میتونیم خیلی واضح بشنویم. خبرنگار به گفته ORF یعنی وایس اوور که روی این مصاحبه هست که وایس اوور ORF وایس اوور عفو بین الملل نیست، میگه که ما از آقای موسوی در مورد کشتارها پرسیدیم، کشتارهایی که در اون زمان عفو بین الملل هم در موردشون صحبت کرده و خیلی پوشش رسانه‌ای گرفته در همون مقطع پاییز 67 در سطح جهان و آقای موسوی این پاسخ رو دادن. این وایس اوور ORF پخش میشه و بعد ما سخنان آقای موسوی رو میبینیم و در این سخنان آقای موسوی ما میشنویم که ایشون میگن که کشتار اصلا در مورد کشتار 67 صحبت نمی کنن با اینکه سالها در مورد اعدام ها بوده و ایشون میگن که عملیات حمله مسلحانه سازمان مجاهدین صورت گرفته، در این عملیات عده ای از مجاهدین دست در دست صدام گذاشتن و حمله کردن که باختران رو بگیرن. خب ما اونها رو سرکوب کردیم، ما چه کار میکردیم؟ تهران رو دروازه‌هاش رو باز میکردیم که بیاین به اصطلاح آنجا حضور پیدا کنن، آدم بکشن. ما در این زمینه هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمیدهد که از خودش دفاع نکند و بر خود قاطع نداشته باشد. مسئله من با آقای امیر ارجمند موافقم که انصاف رو باید رعایت کرد و موضوع فقط شخص آقای موسوی نیست، موضوع سیاست انکار دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پس از کشتار 67 از یک سو و بعد هم در مورد هیئت‌های مرگ، اشخاصی که در اون هیئت‌ها وجود داشتن هم عفو بین الملل در باقی گزارش به اون پرداخته، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، علیرضا آوایی و بنابراین ما به یک مجموعه داریم نگاه می‌کنیم که هم دست در جنایت داشتن، هم دست به انکار جنایت زدن و از مسئولیت‌های حقوقی خودشون برای انجام تحقیق و برای دادن خسارت و غرامت به بازماندگان، کشف گورهای جمعی، بازگردوندن اکثر خانواده ها، ثبت کشته شدگان. شما میدونید که در اسناد بهشت
خانم بحرینی اجازه بدید چون وقت آقای امیر ارجمند هم محفوظ بمونه، چون ما می‌خواستیم این پاسخ رو شما به آقای امیر ارجمند بدین، ما یک بار دیگه برگردیم به آقای امیر ارجمند. آقای امیر ارجمند، شنیدید صحبت‌های خانم بحرینی رو در این خصوص که ایشون میگن این مسئله منتشر شده، روی وبسایتشون هست و شما میتونید مراجعه کنید ببینید، و مسئله اینه که کسانی که دست داشتن در این ماجرا و کسانی که انکار کردن.
بله ببینید اصلا اونایی که دست داشتن که روشن شدن حقیقت که خواست همه ماست. من در وهله اول به عنوان یک معلم مبشر خواستار این کار هستم، باید که مشخص بشه. آقای موسوی هم مسئولیت بشه، باید مشخص بشه. تمام اونهایی رو که در وزارتخانه های ما در هر جایی بودن، مثلا وزارت خارجه که هنوز هم متاسفانه روال ادامه داره، از آقای ظریف پرسن شما زندانی سیاسی دارید یا آقای زندانی سیاسی ندارید، این روش این فرایند به جای قطع بشه. اینا وقتی خاص میشه که واقعا برخورد مسئولانه بدون مسئله تیفی به اهداف سیاسی برای نمیدونم آلترناتیو سازی یا آلترناتیو سوزاندن باشه. توجه میفرمایید در گزارش افهمی که خود ملاحظه گفتن هیچ چیز جدیدی وجود نداره، همون مال سال دو سال پیشه که البته یادآوری خیلی خوبه به جهت این میشه خلاصه این مسئله بوده که باید تا روزی که مسئولین ماجرا مشخص میشن ادامه پیدا بکن. اما در رابطه با آقای مهندس موسوی، صحبت ما در رابطه با آقای مهندس موسوی، آیا پس بنابراین یک صوتی که پخش میکنی صوت خبرنگاری که با آقای مهندس موسوی مصاحبه میکنی نیست؟ خب این یک. دوما در جا هم در حسادن صوتی هم شد به صلاح به صورت واسطه طرف داره میده که سوالی کردی، اونجا هم تصریب سال 67 نمی کنه، انارت می کنه. پاسخ هم انسان سریع هم اساسا مربوطه به مسئله مرساده. چطوری نشیگیدی کردن ما آن هوا که سوالی که صورت گرفته حتما سوالی بوده که ادامه سال 67 بوده و آقای منصوری با اراده آمده در موقع تحریف کرده، یا این که مسکوت گذاشته، یا این که پاسخ از حاصل تفریبه. خب این یک مسئله هستش که ایش کسی نمیتونه ثابت بکنه. بنده هم به عنوان یک فردی که الان اینجا نشستم و نمیدونم واقعا که موقعی خبرنگار دقیقاً چی پرسیده.
ولی مسئله نقش آقای موسوی به دلیل اینکه شاید بارها در مورد نقش ایشون صحبت شده، من آقای امیر ارجمند می‌خواستم خواهش کنم اگه اجازه بدید با همراه بشیم در کنار شما و خانم بحرینی هم که حضور دارن روی آنتن شنونده به هر حال این بحث هستند و یکی از کسانی که خودش در سال 63 تا 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده و به هر حال تونسته این دوره رو سپری کنه و مشکلی برای پیش نیاد، به هر حال یعنی گرفتار اون مسئله اعدام ها نشه، مهدی اصلانی هستند که هم اکنون با ما همراه هستند. آقای اصلانی بهتون سلام میکنم. بحث رو شنیدید از خانم بحرینی تا آقای امیر ارجمند و مسئله مطرح شدن دوباره موضوع اعدام های 67 با بیانیه تاریخی که سازمان عفو بین الملل منتشرش کرده بار دیگه، و البته این رو هم در نظر داشته باشیم که در تقریبا نزدیک به 32 سال این اتفاق هستیم. شما وقتی نگاه میکنید به ماجرا، نقش افراد رو چگونه میبینید؟ و این بار خیلی شاید نظرها، نگاهها نزدیک شده به آقای میرحسین موسوی و اینکه نقشی که ایشون داشتند یا احیانا اطلاعاتی که داشتند و انکار کردند مسئولیتی که بر دوش جمهوری اسلامی بوده در این باره.
سلام میکنم به شما، مهمانان برنامه و شنوندگان محترم برنامه. من سعی میکنم از منظر یک شاهد نخست مقابل شهادتم سرخم نکنم و صحبتم رو با این آغاز بکنم که من واقعا امروز در مورد آقای موسوی زیاد صحبت میشه، نه در مورد دیگر مقامات، به این دلیل که ایشون به هر حال در یک حصر خانگی هستن. من به عنوان کسی که زندانی سابق بودم متاسف هستم از اینکه حتی کسی یک روز به حبس و اون چیزی که در مورد آقای موسوی و همسرشون هست و افراد دیگر در حصر خانگی اجرا شدن. ببینید تابستون 67 یک همه کشیه. اون جنایت نه اولین و نه آخرین جنایت در حکومت اسلامی نبوده و نخواهد بود، شکلش متفاوته، اما از روز نخست، از زمانی که چرخهای فرانس بر فراز فرودگاه مهرآباد باز نشده، کلید حزب مخالف و خوردن فکر مخالف زده شد با مسافر نفل و شاتو. آقای میرحسین موسوی یکی از مهمترین ارکان و یکی از در واقع مورد اعتمادترین افراد و نزدیکان به آیت الله خمینی بودن، به دفعات مورد در واقع احترام و تکریم خمینی واقع شدن. بنابراین در دهه 60 ایشون یکی از کارورزان و کارپردازان نظامی بوده که به تمامی سر زده و دست قطع کرده. یعنی داستان فقط به 67 بر نمیگرده که ما امروز وارد این بحث بشیم. آقای امیر ارجمند، من تعجب میکنم صحبتشون رو نخست با این شروع میکنن که
67 یه جنایت باید بهش پرداخته بشه. منو دچار تردید میکنه، صادقانه بگم منو دچار تردید میکنه این سخنان، که نوعی روز آمدگی در سخنان ایشون میبینم. چون امروز دیگه نمیشه اون فاجعه رو و اون اتفاق رو در حقیقت انکار کرد. تابستان 67 تا پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری یک راز دولتی بوده. به تمامی به عنوان یک شاهد به شما میگم، از نیمه سال 66 که گزارش تیم پزشکی خمینی مرگ قریب الوقوع ایشون رو در واقع به کارورزان نظام اسلامی این رو گزارش رو گذاشت روی میز، بی تردید حل سه مسئله مهم مقابل کارورزان نظام قرار گرفت. یک، که از جمله آقای میرحسین موسوی یکی از کارورزان اصلی نظام هستند. یک، پایان دادن به جنگ به دلیل اتوریته مذهبی آقای خمینی. دو، حذف یا زدن آیت الله منتظری. و سه، حل ماجرای زندانیان سیاسی و صورت مسئله زندان سیاسی. من در زندان گوهردشت از نیمه سال 66 شاهد این هستم، اتفاقاتی که افتاد، بندها رو جدا کردن و تمام اتفاقاتی که فرصتش نیست شاید اینجا دچار درازگویی نشم، نشان از برنامه ریزی بود که سرجمانان حکومت کرده بودن.
یعنی شما الان مسئله ای که از آقای امیر ارجمند میپرسید مشخصا اینه که چرا ایشون معطوف میکنه همه چیز رو به سال 67 و اون تکه تاریخی؟ یعنی شما اعتقاد دارید که یک پشتوانه این قضیه داشته، درسته؟
ببینید آقای میرحسین موسوی در کارزار انتخاباتیشون بنمایه در واقع کارزار انتخاباتی و شعار اصلیشون بازگشت به دوران طلایی بود.
خب اجازه بدید همینو از آقای امیر ارجمند بپرسیم، چون ایشون مشاور آقای موسوی بودن. بله اجازه بدید آقای اصلانی، من همین رو از آقای امیر ارجمند بپرسم. آقای امیر ارجمند، شنیدید صحبت‌های آقای اصلانی رو؟ با توجه به اینکه به هر حال شما از مشاوران آقای موسوی بودید و خب آقای موسوی بارها این مسئله رو تکرار می‌کرد، شما چگونه نگاه می‌کنید به این صحبت‌ها؟
ببینید، اولا که بحث پروسه نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش نبود، بس از این یک بحث مشخص در رابطه با اعدام های سال 67 اونجایی که به ما مربوطه مسئولیت آقای منصور سری بود و بحث هم فکر کنم که در همین حدود بمونه بهتره، چون میتونه 1001 بحث دیگه مطرح بشه. برحال من برای این بحث اینجا نیستم الان.
نه کاملا متوجه هستم، ولی اون بخش رو میخوام بهش پاسخ بدید که با توجه به اینکه در دوره آقای خمینی اتفاقاتی افتاد.
الان این حرفا رو زده باشیم جناب اصلانی، اگر که رجوع کنند آرشیو میبینن که من این حرفا رو الان نزدم، از سال 88 به صورت صریح و روشن این مطلب رو عنوان کردم در تمام تاریخ زندگی من، ازش از هر کلمه‌ای که ضد حق بوده، ضد حقوق بشر بوده، تا اونجا که تونستم باهاش مقابله کردم. خوب نیستش که آدم انسان بدون اطلاع نسبت افراد اینجوری قضاوت کنه. نکته دوم این هستش که